الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با پیشگیری از جرم و بیان اهمیت این بحث در قرآن و روایات است. فعلا بحث ما اهمیت جرم رو در آیات قرآن بررسی می‌کنیم. یکی از آیاتی که برای وجوب پیشگیری از جرم مطرح شده آیه شریفه و تعاونوا علی الاسم والعدوان و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان فاتقوا الله ان الله شدید العقاب. آیه دوم از سوره مائده. خب این و تعاونوا علی البر و تقوا دلالت می کند بر این که تعاون بر بر و تقوا این یک امر لازمی است. و در آیه دیگری در سوره بقره آیه 177 آیه است که بر رو برای ما معنا میکنه، ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. خداوند متعال در این آیه در سوره بقره بر رو برای ما معنا میکنه که بر چیست؟ که تعاونوا علی البر و تقوا، چون تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن رو باید با قرآن ما تفسیر کنیم. خب تعاونوا علی البر و تقوا، این تعاون چیه؟ خداوند متعال در سوره بقره آیه 777 می فرماید بر این است که ایمان به خدا بیاورید، ایمان به معاد بیاورید. من آمن لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و سائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة، نماز رو اقامه کنید، و آت الزکات و الموفون به عهدهم، وفای به عهد، اذا آهدو، تا آخر آیه. خب از این آیه شریف استفاده می شود که تعاون بر بر و تقوا لازم است، اما وجوب از این آیه استفاده نمی شود. مصادیقی که در ولکن البر در این آیه هست، این مصادیق همش واجب نیست. مثلا فرض کنید بر این که به ذوی القربا انسان انفاق بکنه، حالا در خمس یه بحثی است، خمس واجب، زکات واجب، اما اینکه تمام اینها بر واجب باشه، ما نمیتونیم بگیم تعاونوا علی البر به معنای وجوب بر. کارهای خوب رو واجب حتما همشو انجام بدید، نه، بعضی از کارهای خوب واجبه، مثل خمس، مثل زکات، مثل نماز، مثل وفای به عهد، ولی بعضی از کارهای خوب هم واجب نیست. پس بنابراین از کلمه تعاونوا علی البر و تقوا شما نمی توانید استفاده وجوب بکنید. حالا سوال اینه، وقتی که صدر آیه که تعاونوا علی البر و تقوا استفاده وجوب نمیشه، آیا جمله دوم آیه که ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تعاون بر اسم و عدوان نداشته باشید، کمک نکنید به گناه، کمک نکنید به ظلم، عدوان، خب و تقوا الله، تقوا داشته باشید، ان الله شدید العقاب. حالا پس این سوال مطرح میشه که ولا تعاونوا آیا دلالت بر حرمت دارد یا دلالت بر حرمتی ندارد؟ خب خود حرام انجام دادن گناهه، خود ظلم معصیته، اما تعاون بر اسم و عدوان آیا اون هم معصیت هست؟ حرام هست یا نه مکروه که آدم کمک به ظلم بکنه؟ مکروه که انسان کمک به گناه بکنه؟ آیا حرامه یا مکروه؟ در اینجا برای اینکه ما بحث کنیم و ببینیم در اینجا حرمت هست یا کراهت هست، لازمه که خب هم به روایات میتونیم مراجعه بکنیم که از روایات بفهمیم، و همین که از خود آیه شریفه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، و این که خود آخر آیه دارد که ان الوتق الله ان الله شدید العقاب، استفاده کنیم که در اینجا حرمت، یعنی لا تعاونوا دلالت بر حرمت اعانه بر اسم میکنه. خب این یه مطلب که حالا در ذیل ما مباحثی رو که مطرح میکنیم دلالت میکنه بر این که این بحث لا تعاونوا دلالت بر حرمت داره، چون علمای ما لا تعاونوا رو همش معنای به حرمت کردن، منتها اختلافشون در اینه که آیا حرمت الاعانت علی الاسم یا حرمت التعاون علی الاسم، آیا اعانه بر اسم حرامه یا تعاون بر اسم، چون بین اعانه و تعاون رو فرق گذاشته. مثل مرحوم محقق خویی که می فرماید تعاون بر اسم و عدوان حرامه، ولی اعانه بر اسم حرام نیست. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که روایاتی که در رابطه با تعاون بر بر و تقوا و دوری از اعانه بر اسم عدوانه روایات زیادی است. مثلا یک روایت دارد که المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مؤمن نسبت به مؤمن کالبنیان که یشد بعضه بعضا، که میگیم بنی آدم اعضای یک دیگرند در آفرینش. اون شعر چیه که این اشاره به همینه، مثل یه بنیان واحد میمونن، باید به هم کمک کنند. خب این تعاونوا علی البر و التقوا، تمام چیزهایی که واجب شده و جنبه اجتماعی داره، مثل خمس، مثل زکات، مثل نماز جماعت، مثل نماز جمعه، مثل حج، مثل جهاد، تمام اینها زمینه این است که انسان با مؤمنین در ارتباط باشه و به مؤمنین کمک بکنه. نماز جماعت ها وسیله‌ای بشه برای آشنایی با فقرا، با مساکین و کمک کردن به اونها. نماز جمعه ها زمینه بشه برای اینکه انسان از احوالات مؤمنین مطلع باشه. اینها به خاطر این است که این مسائل اجتماعی خیلی مورد توجه شارع مقدسه. در مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی این مسائل مورد توجه این آیه شریفه است که تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. یا روایت دیگر که می فرماید قال رسول الله والله فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیه. شما هر چقدر به برادر مؤمنتون کمک کنید، خداوند به شما کمک میکنه. والله فی اون العبد مادام ما کان العبد فی اون اخیه. شما مادامی که به برادر مؤمنتون کمک میکنید، خدا هم بدونید به شما کمک خواهد کرد. یا کل انسان قلیل به نفسه کثیر به اخوانه. انسان یه نفره، قلیله، ولی وقتی نسبت به برادرای مؤمنش توجه بشه کثیره. کل انسان قلیل به نفسه کثیر به اخوانه. در هر صورت، اما این تعاون بر بر و تقوا در جایی به نتیجه میرسه و کامل میشه که متصل بشه به تقوا. تعاونوا علی البر و تقوا، یعنی یه موقع تعاون بر بر هست ولی تقوا نیست. کمک میکنه به همه مستمندان، به فقرا، ولی تقوا نداره، گناه میکنه، انواع و اقسام گناه ها رو انجام میده. یه محاسنی داره، کمک میکنه به دیگران، دست دیگران رو میگیره، کاراشون رو انجام میده، این یه حسنیه. اما تقوا کنارش نیست، گناه هم انجام میده. این بر کار خوب که انجام میدید متصل باشه به تقوا. تعاونوا علی البر و تقوا، با هم جمع، واو جمع اقتضا میکنه که اینم باید کنارش باشه. یعنی کارهای خوب انجام میدید خیلی عالیه، اما با گناه و با معصیت و با اگر بر این که با فحشا در کنارش باشه، اون تعاون بر بر شما بی نتیجه میمونه. اون موقعی نتیجه داره که تعاونو علل بر و تقوا باشه، یعنی تقوا در کنارش. تقوا یعنی چی؟ یعنی پرهیز از گناه، دوری از گناهان. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، هم تا تاکید توضیح همینه که تقوا رو چجوری انجامش بدیم. تقوا انجامش به اینه که شما از گناه و کمک به گناه دوری بکنید. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. خب و اتقوا الله، باز دوباره میفرماید تقوا داشته باشید. ان الله شدید العقاب. یا روایتی که در این رابطه از رسول خداست که می فرماید اذا کان یوم القیامه نادا مناد این الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه. ظلمه کجان؟ این الظلمه. روز قیامت ظالما رو میندازن توی جهنم، اعوان ظلمه رم همینطور، اونایی که کمک به ظلم کردن. و اشباه الظلمه، حتی من بر لهم قلم، کسی که قلم اونا رو تیز میکنه. و زمان قدیم با قلم مرکب و اینها مینوشتن، کسی که قلم اونا رو آماده میکنه و به دستشون میده، اونها هم عرض کنم بر این که ولاغ لهم دواتن، دوات اونها رو مرکبشون رو میریزه که اینها بنویسن و ظلم بکنن به مردم. فیجتمعون فی تابوت من حدید. اینهایی که ظلمه هستند، اینهایی که اعوان ظلمه هستند، اینهایی که اشباه ظلمه هستند، اینا رو در یه تابوتی قرار میدن. فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرما بهم فی جهنم. همه اینها. خب حالا من از شما سوال میکنم، این جمله‌ای که این روایتی که در رابطه با اعوان ظلمه هست، در رابطه با تعاون بر اسمم هست، عین اونهایی که معصیت میکنن، عین اونهایی که اعوان معصیت هستند، عین اون کسانی که اشباه معصیت هستند، اینا همه در یک ردیفه. اون داستان صفوان جمال رو که شما خودتون لابد میدونید و گفتید بالای منبرهاتون که امام هفتم به صفوان جمال میرسه، میفرماید تو همه کارت خوبه ولی یک کارت بده. صفوان جمال میپرسه که چه کار من اشتباهه و بده؟ حضرت میفرماید این که شترهات رو به هارون کرایه میدی. صفوان میگه من شترها رو به هارون کرایه میدم برای سفر حج، که بره مکه و برگرده، برای سفر حج کرایه میدم. حضرت میفرماید بر این که درسته که برای سفر حج کرایه میدی، آیا دوست داری که هارون زنده باشه برگرده و کرایه تو رو بده؟ گفت بله، میخوام زنده باشه که کرایه من رو بده. حضرت فرمود که پس تو هم جزو اونهایی، شما هم مثل هارون میمونی، حکم هارون رو داری، اعوان ظلمه ای، چون دوست داری زنده باشن اینها. کسی که دوست داره ظالم زنده باشه و باقی باشه، قدرتش باقی باشه، خودش باقی باشه، تو هم از اونها هستی. خب بعد صفوان میاد شترها رو میفروشه، خبر به هارون میرسه. هارون صفوانو میخواد، بهش میگه که شترهاتو فروختی. اینم جواب میده، میگه که من پیر شده بودم نمیتونستم دیگه اداره کنم و اینها، دیگه شترها رو فروختم. هارون متوجه میشه، میگه میدونم کی به تو گفته شترها رو بفروش، خبر دارم، میدونم کی به تو گفت، حضرت موسی بن جعفر به تو گفته که شترها تو بفروش. اگر اون سوابقت نبود دستور میدادم گردنت رو بذارم. خب این یه نمونه اعانه بر اسم. اعانه بر اسم چیه؟ چقدره؟ توضیحش چیه؟ حالا یه مباحث مفصلی ما داریم، یکی از مباحث ما توضیح این جمله است. اعانه بر اسم معناش چیست؟ مصادیقش کدامه؟ چه شرایطی داره؟ چه خصوصیاتی داره؟ یه نکته این است که ما این بحث پیشگیری از جرم رو با اعانه بر اسم میخواییم ارتباط بدیم. ارتباط این بحث پیشگیری از جرم با بحث اعانه بر اسم چیه؟ توضیحش اینه، اگر گفتید معین بر اسم گناهکاره، کسی که معین بر اسمه، معین بر ظلمه، این گناهکاره. اگر معین بر اسم گناهکار باشه، پس بنابراین کسانی که زمینه جرم رو فراهم می کنند اینها هم گناهکاره. حالا زمینه جرم چگونه فراهم میشه که ما باید در اینجا گاهی کارهاییست که باعث میشه جرم در خارج محقق بشه، گاهی ترک فعل که اخیراً در جمله بعضی از مسئولین آمده، ترک فعل یعنی در یه جایی شما باید یه کاری میکردی جلوی جرم رو میگرفتی نگرفتی، شما فهمیدی این کناری دست شما میخواد رشوه بگیره، متوجه شدی ولی هیچ به رو خودت نیاوردی، سکوت کردی اون کار خودشو کرد. این داره کلا سر اون میگذاره، داره گناه میکنه، داره ظلم میکنه، شما متوجه شدید سکوت کردید، کاری انجام ندادید، عملی رو شما انجام ندادید، ولی با سکوتتون باعث شدید که این زمینه این گناه فراهم شد. یعنی اگر شما یه جمله میگفتید چرا داری این کارو میکنی، هر دوشون جا میزدن میرفتن یا به هم میخوردیم برنامه شون، امر به معروف میکردی، نهی از منکر میکردی، میترسوندی اینها رو که من میرم اطلاع میدم که شما داشتید خلاف میکردی، تموم میشد قضیه، جلوی جرم رو میگرفتید. ولی سکوت شما، هیچ کاری هم انجام ندادید ولی سکوت کردید، همین سکوتتون باعث شد که زمینه جرم فراهم شد. شما خیلی چیزها رو ممکنه انسان ببینه و با سکوت خودش زمینه جرم رو فراهم کنه. لذا یکی از وظایف ما اینه که وقتی یه جرم رو میبینیم باش مبارزه کنیم، جلوش رو بگیریم، نگذاریم این جرم محقق بشه، زمینش هم باید از بین بره. بله؟ بله بله دیگه، حالا بالاخره عیبی نداره، بالاخره باید با ظلم و با گناه برخورد کرد. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، یک قاعده است که در قواعد فقهیه علما ذکر کردن. شما اگر قواعد فقهیه آیت الله مکارم و آیت الله فاضل و دیگران رو ببینید، این قاعده رو به صورت یک قاعده کلی از قواعد فقهیه، قاعده حرمت اعانه بر اسم، که اعانه بر اسم یکی از قواعد فقهیه است که در اونجا مورد بحث واقع شده. بیشتر این بحث رو از مرحوم شیخ گرفتن در مکاسب، که در بحث بیع العنب به من یعلم انه یعمله خمرا، فروختن انگور به کسی که میدونیم شراب میخواد درست کنه، یا بیع الخشب ممن یعمله سنما، خشب رو بفروشیم به کسی که بت درست میکنه، و امثال اینها مواردی است که مرحوم شیخ استدلال کرده، علما هم در قواعد فقهیه آمدن مطرح کردن و این بحث رو مطرح کردن. یکی از چیزهایی که خیلی مهم در جامعه ما اینه، اگر ما هممون تصمیم بگیریم از امروز، از همین الان تصمیم بگیریم که معین بر اسم نباشیم، کمک بر گناه نکنیم، زمینه گناه رو برای کسی فراهم نکنیم، وقتی مباحثی زیادی در اینجا مطرحه، اجاره دادن خانه به کسی که میدونیم تو این خانه گناه میکنه، این چطوره؟ میدونم این ساز آواز میزنه، میدونیم این کارهای خلاف تو این منزل انجام میده، اجاره خانه به این درسته درست نیست؟ خب یکی از مصادیق اعانه بر اسم، من میدونم این اینجا نماز شب نمیخونه تو این خونه، اصلا نمازش هم نمیخونه، میخوام بهش اجاره بدم، پول خوبی میده، اجاره خوبی میده، خونه رو بهش اجاره بدم، خونه رو بهش بفروشم، رهن بدم، جایزه جایز نیست، چجوریه؟ و هاکذا در تمام مسائل زندگیتون شما مواجه با این بحث هستید که آیا این کار من اعانه بر اسم هست یا اعانه بر اسم نیست، یا اعانه بر ظلم هست یا اعانه بر ظلم نیست. بله؟ بله. خب حالا امر به معروف و نهی از منکر به جای خودش، اما یه موقعی منکری نیست، یه کسی آمده یه خانه رو میخواد از شما اجاره کنه، شما میدونید این تو این خونه بالاخره معصیت هایی انجام میشه، ممکنه موسیقی هایی باشه، یا میدونید که موسیقی هایی هست و فرض کنید بر این که گاهی ممکنه فحشایی باشه، گاهی منکراتی انجام بشه، نماز نخونن، چه بکنن، بالاخره آیا اجاره دادن این خانه به این آقا جایزه یا جایز نیست؟ فروختن خانه، میخواید بفروشید خانتون رو، یکی میگه 100 میلیون میخرم، یکی میگه 120 میلیون میخرم، ولی این یه آدم فاسق فاجری است، اون یه آدم مؤمن صالحی است، کدوم بفروشم؟ به اون 120 میلیونیه یا به اون 100 میلیونیه بفروشم؟ همه اینجاها این مباحث مطرح میشه که شما کمک بر گناه میکنید یا کمک بر گناه نمیکنید. آیا اینا مصادیقش هست؟ آیا اینا اعانه بر اسم برش صدق میکنه یا نمیکنه؟ بعضی از بزرگان در اینجا فرمودن اگر هر شخصی مواظب خودش باشه که اعانه بر اسم نکنه، تمام جامعه اصلاح میشه. اگه میخواید جامعه رو اصلاح کنید، یکی از راهاش اینه، همین بحث اعانه بر اسم خوب مردم حالیشون بشه. اعانه بر اسم چیه؟ معناش مصادیقش چیه؟ شرایطش چیه؟ و هر انسانی خودش رو موظف بدونه که نه گناه بکنه نه اعانه بر اسم بکنه. تمام میشه، تمام گناه ها تمام میشه. حالا انشاءالله تفصیلش رو فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.